اقتصاد خانواده ایرانی، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
علی پاکزاد، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و کارشناس اقتصادی.
در رابطه با موضوع سلامت در عرصه اقتصاد، اخلاق در بحث اقتصاد، شاید در کتب کلاسیک خیلی نمیشه مطلب دقیقی رو پیدا کرد، ولی در این زمینه تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته و به نوعی میشه گفت نگاهی که در رابطه با بحث ضرورت جلوگیری از روابط غیر سالم در عرصه اقتصاد مطرح میشه، همشون رویکرد و پایه‌های اخلاقی دارن. حالا فارغ از این مفاهیم، اگر بخوایم به عینه ببینیم آنچه که به عنوان سلامت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی چقدر میتونه در رشد، توسعه و تعالی یک ساختار اقتصادی مؤثر باشه، بد نیست یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که دوروبر خودمون در کوچه و بازار میگذره. بحث سلامت اقتصاد به عنوان یک واحد خرد یا از نگاه و منظر یک فعال کوچک اقتصادی اگر بهش نگاه بکنیم، سلامت در قیمت گذاری، سلامت در کیفیت کالایی که داره عرضه میکنه، سلامت در نوع ارتباطات و تبادلاتی که داره، خوشنامی که در پی اون قرار میگیره و در اختیار یا به نوعی اعتباری که برای یک فعال اقتصادی ایجاد میکنه، به خودی خود نشون دهنده تأثیر سلامت فعالیت‌های اقتصادی در واحدها و سطوح خرده. و در کلان اقتصاد هم موقعی که جز جز فعالین در عرصه اقتصادی سعی میکنن حدود اخلاقی، حدود قانونی، حدود شرعی رو در مبادلات خودشون رعایت بکنن، کالایی که دارن عرضه میکنن به صورت کلی دچار هیچ نوع شائبه‌ای نباشه، چه در قیمت، چه در نظر کیفیت، چه فرایند عرضش، میتواند در چارچوب کلان اقتصادی هم بهره‌وری رو افزایش بده و هم میزان اعتماد و اطمینان رو در عرصه فعالیت‌های اقتصادی گسترش بده، که خودش یکی از اصول و به نوعی پایه‌های اصلی در رشد سرمایه‌گذاری است. یعنی شما یک عبارت آشنایی رو در ادبیات اقتصادی دارید که اشاره می‌کنه سرمایه ترسوست، و سرمایه ترسو هیچ وقت در فضایی که نتونه به اون اعتماد بکنه یا اعتمادش رو جلب بکنه حضور پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین اگر اقتصادی بتواند میزان اعتماد رو بین فعالین خودش و در کلانتر یک نگاه کاملا قطعی از اصول و رعایت اخلاق و حدود قانونی رو، حالا شاید بگیم برندسازی بکنه برای خودش، به تبع میتونه جذابیت بسیار زیادتری داشته باشه برای سرمایه ها و فعالیت های مولد و در نتیجه رشد و شکوفایی. در کل آنچه که میتونم به عنوان توصیه و جمع‌بندی تو این صحبتایی که خدمتتون عرض کردم داشته باشم اینه که بحث اخلاق، سلامت، عدم فساد یکی از پایه‌های اصلی رونق و رشد سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی محسوب میشه، چرا که ایجاد اعتماد میکنه و اعتماد به عنوان اعتبار و سرمایه محسوب میشه و جذاب است برای کسانی که میخوان اقتصادی رو از طریق فعالیت‌های تولیدی و مولد پیش ببرن و رشد رو به نوعی از طریق فعالیت‌های مولد ایجاد بکنن. انشالله که در اقتصاد ما هم شاهد باشیم بازگشت به اخلاق اقتصادی که در ایران، در ایران اسلامی ما پایه‌های شرعی، عرفی و قدیمی داره. یعنی ایرانی‌ها به عنوان افرادی اخلاق مدار شناخته میشن. انشالله در تمام شؤون اقتصادیمون دوباره بحث اخلاق در اولویت قرار بگیره. یک نوع نگاه به سنت هایی که در عرصه اقتصادی و فعالیت های اقتصادیمون داشتن تو این زمینه خیلی میتونه راهگشا باشه. ما موقعی که میگیم کاسب حبیب خداست، به نوعی خیلی از این ادبیات رو در دل خودش بیان میکنه و مستتر داره. انشالله که همه فعالین اقتصادی خودشون رو حبیب خدا بدونن و به سمتی حرکت بکنیم که اقتصاد ما کاملا یک اقتصاد اخلاقی، مولد و پویا باشه.
خوبم، برنامه رو با بخش‌هایی از یک مقاله با موضوع برکت به پایان می‌بریم که البته حاصل نوشته‌های یکی از پژوهشگران علوم دینی. هرچه ایمان و عمل انسان کامل‌تر باشه، بیشتر از مواهب دنیوی بهره‌مند میشه. بنابراین برای دستیابی به برکت هر چیزی، وجود ایمان و تقوا ضروریه و کمال تقوا و ایمان به معنای کمال برکاته. البته اگر تقوا و ایمان رو به شکل مصداقی بخوایم مطرح کنیم، باید بگیم که بر این اساس احسان و استغفار و استقامت و انفاق و صدقه و زکات از علل و عوامل مصداقی ایمان و تقواست که موجب میشه تا شخص به برکت در چیزی دست پیدا بکنه و از خیر هر چیزی به درستی بهره‌مند بشه. آدمی اگر مؤمن واقعی و متقی حقیقی باشه، از جایی که امیدی نداره به برکت دست پیدا میکنه و از برکات و خیرات فوق‌العاده و شگفتی برخوردار خواهد شد. دوستان خوبم، رواج هرچه بیشتر این مفاهیم تو زندگی ما همچون شتابگری عمل میکنه که ما رو در زندگی مادی و معنوی بیشتر از آن چیزی که فکرش رو بکنیم به جلو هدایت خواهد کرد. و این موضوع برای مایی که طبق اسناد بالادستی خودمون باید تا همین 7-8 سال آینده گامهای بزرگی رو برداشته باشیم لازم و ضروری. ارادتمند شما، شمارش مرکز.
اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
با تاپ بشوییم.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور قرمز تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
شب شما به خیر و نیکی. 9:50 از ساعت 9 شب گذشته، هر جا که هستید آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید و شر و بلا از جان و مال شما به دور باشه. همونطور که همه شما شنوندگان ارجمند اطلاع دارید، به دلیل بارش های شدید باران در برخی از استانهای کشورمون سیل جاری شده و به همین دلیل برخی از هم‌میهنانمون دچار سیل زدگی و بحران شده زندگیشون. ما برای اینکه شما رو در جریان کمک رسانی ها و فعالیت های ستاد بحران قرار بدیم، با جناب آقای سعیدی مدیر کل ستاد بحران استان کرمان ارتباط تلفنی برقرار کردیم که در این لحظه با ما همراه هستند و در کنار ما. سلام عرض میکنم آقای سعیدی، شب شما هم بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای سعیدی. ممکنه بفرمایید که ستاد بحران استان کرمان چه فعالیتایی رو انجام داده؟ تا الان چقدر از مشکل مردم سیل زده حل شده و چه کارهای دیگری باید انجام بشه؟
خدمتتون عرض کنم، ما این شماره بارشی که استان ما رو تحت تاثیر قرار داد، در نیمه شمالی استان ما درگیر برف و کولاک و یخبندان بودیم و در نیمه جنوبی استانمون درگیر گرفتار سیلاب و بارندگی شدید بودیم.
بله.
در ما 400 منطقه از استانمون دچار وضعیت بحرانی شد در 11 شهرستان. خب با تلاش شبانه‌روزی حدود 4 شبانه‌روز تمامی دستگاه اجرایی و فرمانداری ها تونستیم پاسخ خوبی به این بحرانی که استان ما باش مواجه شده بود بدیم.
خدا
ما نزدیک به 308 راه روستایی که مسدود شده بود تونستیم با اقدامات به عمل آمده بازگشایی کنیم. خدمت رو عرض کنم نزدیک 71 روستا که دچار قطعی برق شده بودن برقشون رو وصل کردیم. خدمت رو عرض کنم نزدیک به 203 شبکه برق روستایی رو اصلاح و بازسازی شد در استان ما. 2500 مشتری که برقشون قطع شده بود که وصل شد. نزدیک به 60 روستای ما آب آشامیدنشون شبکه آب آشامیدنی قطع شده بود که برقرار شد قریب به اتفاق این شبکه ها. ما با بکارگیری 500 دستگاه ماشینالات سنگین و نیمه سنگین ادارات کل راهداری شمال و جنوب استان، شهرداری ها، دهیاری ها و سایر دستگاه اجرایی تونستیم نزدیک به 3800 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی استان را برفروبی کنیم. 3100 کیلومتر راه روستایی رو بازگشایی کنیم. این که به آمار بهتون میدم، بر بسیاری از این راه ها تایی چند نوبت خدمت رو عرض کنم برفروبی و تیغزنی جادار شد و یا اون مشکلات سیلابیشون برطرف شد. یعنی چند نوبت ما بارش ها متعدد به خاطر اینکه بتونیم جاده رو باز نگه داریم اقدام کردیم. نزدیک به 11000 تن نمک وش ماسه در جاده های ما پاشیده شد که بتونن جاده رو از انسداد جلوگیری کنن و خدمتتون عرض کنم تردد در اونها به صورت ایمن انجام بشه. در استان ما با توجه به شدت بارندگی در جنوب بود، ما 2 تا روستا رو مجبور شدیم سکنه اونا رو تخلیه کنیم.
بله.
و سیلاب نجات بدیم. آماده بودیم 25 روستای دیگر هم تخلیه کنیم که با توجه به موفق بودن عملیات انحراف سیلاب ها این مهم انجام نشد و عزیزان در روستای خودشون باقی موندن، ولی کمک های امدادی رو بهشون رسوندیم. در 62 روستا جمعیت هلال احمر استان امداد رسانی کرد و اقلام غذایی رو معیشتی و زیستی اهم از چادر، پتو، موچت، چراغ والور، نایلون توزیع کرد.
زنده باشن.
بله، ما جمعی امکاناتی که ما به کار گرفتیم و اقدامات شبانه‌روزی عزیزان همکارانمون در فرماندهی ها و دستگاه اجرایی تونستیم به خوبی از این مهم برداریم. فقط یک کمی از تعدادی که حدود 100 روستامون هم هنوز در راه‌های روستاییشون بسته است، اونم روستاهایی هستن که در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور و در عمق مناطق قرار دارن که با فروکش کردن با تموم شدن بارش و کاهش این خدمت رو از کنم سیلابا و یا بعد انشالله عملیات اونا هم از فردا صبح مجددا با جدیت بیشتری پیگیری میشه که بتونین راههای روستای اونا رو بازگشایی کنین
انشالله. یعنی 100 تا روستا تو استان کرمان هنوز راه ارتباطی ندارن، برقم ندارن آقای سعیدی؟
برق دارن، راهشون قطع. حدود 19 روستای ما فعلا هنوز برقشون برقدار نشده، اونم به خاطر انسداد مسیر. ما نزدیک به 399 روستامون خدمتتون عرض کنم حدودا حالا نزدیک به 400 روستا راه روستاشون بسته شده. همونطور که گفتم ما در برخی مناطق تا ارتفاع 1 متر برف داشتیم. اینم روستاهایی هستن که یا سکنه هاشون کمتر بوده نسبت به بقیه روستاها، چون ما جمعیت روستایی رو ملاک اول قرار دادیم که برای بازگشای مسیرها، و اینکه برخی مسیرها چون در عمق هستن و کوهستانی و صعب العبورن، یه خوش شرایط کار ماشین‌آلات سخت‌تر بود که انشالله تا فردا است بنامون بر این هست بر اساس برنامه‌ریزی که کردیم راهشون رو باز کنیم.
انشالله که فردا همکاران ما با شما تماس بگیرن، خبر خوش بدین، بفرمایین که راههای همه روستاها باز شد و مردم در واقع مشکلشون حل شد. جناب آقای سعیدی بفرمایید که اشاره کردید که جمعیت هلال احمر با شما همکاری نزدیک و تنگاتنگی داشتن، آیا ارگانها و نهادهای دیگر از جمله نیروهای نظامی انتظامی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، عرض کنم که بسیج مردمی، آیا از همکاری این نهادها هم برخوردار شدید؟
بله، من منظورم از دستگاه اجرایی جمعی دستگاه اجرایی بود. هلال احمر چون بحث امداد و توزیع مواد غذایی داشت، من جداگان آماده کردم. بله، ما عزیزانمون در نیروی انتظامی بحث تعمیل امنیت، پلیس بر جاده های ما، به پلیس راه مخصوصا،
بله،
بسیج ما در روستاها به کمک فرمانداران معینه نمی اومدن و از کمک نمیدادن، حتی ما چون موفق نبودیم در بحث رسیدگی به اهالی روستاها و ساکنان اون مناطق آسیب دیده.
خیلی خوبه که اینا رو بیان بکنیم، مردم بدونن، دلشون گرم میشه وقتی میبینن که همه نهادها و ارگانها در تلاش و تکاپوی مداوم هستن بر اینکه گره از این کار باز کنن و نجات بدن همیهنان گرفتار شده در سیل رو، واقعا دلگرمی پیدا میکنن. این که ما اشاره میکنیم به همین دلیل هست که میخوایم مردم بدونن دل همه بهشونه، ما دغدغه اونها رو داریم، همه نهادها و ارگانها دغدغه مند هستن تا انشالله در واقع این مشکل حل بشه و مردم مناطق سیل زده هم به شرایط عادی زندگیشون بازگردن. خیلی متشکرم بر اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید جناب آقای سعیدی. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق داریم و به شما خدا قوت میگیم. شب شما بخیر.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
زنده باشید.
با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، اون چه شنیدید گفتگوی من بود با آقای سعیدی، مدیر کل ستاد بحران استان کرمان. از پخش شبکه رادیوی جوان با شما همراه هستیم در حالی که ساعت 21:17:44 است.
خودم نمیذارم که
تحصیلات نماینده مثلا چقدر کارهایی که قبلا انجام داده.
به نظرم بحث بصیرت و دشمن شناسیه، تخصصم خوب جای خودش داره.
خب من چون خودم یه جوونم، ترجیح میدم بیشتر حرفایی بشنوم که مربوط به آینده خودم میشه.
برنامه ای از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام. من فاطمه عباسی هستم و با هشتمین برنامه 10 به علاوه 1 کاری از گروه سیاسی رادیو جوان همراه شما. امیدواریم این برنامه بتونه به انتخاب آگاهانه تک تک ما کمک کنه. سالهاست که بحث اقتصاد مقاومتی و اهمیت اون بر زبان مسئولین مختلف جاریه و هر کدوم از اونها سعی میکنن تا در برنامه هاشون از اهمیت این موضوع صحبت کنن. نماینده های مجلس با توجه به نقشی که در قانونگذاری کشور به عهده دارن میتونن در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و قوانین مورد نیاز اون مؤثر واقع بشن. در این برنامه قراره به موضوع اقتصاد مقاومتی در شرایط انتخابات 11 مجلس بپردازیم. پس لطفاً همراه ما باشید. در اولین بخش از برنامه امشب ازتون دعوت میکنم که در کنار هم یک و گفت گزارشگر برنامه رو با چند تن از هموطنانمون بشنویم.
کمی جدی باشیم.
جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فوزون. رادیو جوانی ها سلام، امشب برای گزارشمون اومدیم سراغ خبر و خبرنگاری. توی یکی از خبرگزاری ها اومدم که با چند نفرشون قرار دارم. آقای عزیزی هم اینجا بایستن. سلام آقای عزیزی.
سلام خانم جدیدی،
خسته شما خسته نباشید،
خوش آمدید، ممنونم از شما.
همه همین شده میتونیم بیاییم؟
آره بفرمایید.
ممنون. نه خوبه. برای اولین سوال هر کدوم که دوستاشین جواب بدین، حرفه شما چیه؟ خودت رو معرفی کنید. بر
اکرم حسینی هم خبرنگار.
شما؟
قاسم عزیزی خبرنگار.
من سید زهرا عبداللهی خبرنگار پارلمانی.
چه حوزه‌ای هستین؟
من خبرنگار حوزه احزاب.
شما؟
من در حال حاضر خبرنگار آزاد هستم.
بله. چرا این حرف رو انتخاب کردین آقای عزیزی؟
علاقه داشتیم. رشته دانشگاهی هم همین بود، روزنامه‌نگاری بود، انتخابش کردم دیگه.
شما چی زهرا جان؟
من همیشه حوزه مجلس رو دوست داشتم، حتی از بچگی که حالا صحنه می دیدم توی تلویزیون و اینا گفتم چی میشه که من الان مثلا برم اونجا کوشش بدم. خیلی دوست داشتم، به خاطر همین خیلی تلاش کردم برای اینکه حوزه مجلس برم و خبر پارلمانی بشم.
شما چی استاد؟
من استاد که نیستم.
استاد من که هستین.
ولی لطف داری اینکه دقیقا نمیدونم چطور وارد خبرنگاری شدم، یعنی شاید یک قسمتی بود برای من و چون خیلی زود این کارو شروع کردم، از حدود 18-19 سالگی توی همون سالهای اول بود که انتخابم محکم شد، برام تثبیت شد.
درسته. چقدر شناخت داشتین نسبت به این حرفه وقتی انتخابش کردین؟
توی اقوام من دختر عموم روزنامه نگار بود و این خیلی برام جذاب بود که ممکنه من هم یک روزی خبرنگار بشم.
شما؟
شناختی نداشتم، من از دانشگاه و اینها شروع شد.
آها، شما گفتید رشته‌تون روزنامه‌نگاری بود.
من که اصلا شناخت نداشتم، چون اصلا رشته دانشگاهی معماری بود. من معماری رو خوندم تموم، ولی خب از بچگی آرزوم خبرنگاری بود.
انتخاب شغلتون رو مدیون کی هستیم؟
قطعا اولش پدر و مادرم، چون اگر که مثلا محدودیتی داشتیم مثل خب یه سری از فامیلا اجازه نمیدادن، چون اولین خانمی بودم که توی فامیل خبرنگاری رو انتخاب کردم و بعدم خب مدیر کل سیاسیمون خیلی منو کمک کرد. قطعا مدیون اون هستم آقای میرزایی، واقعا کمکم کردن که حالا اشراف پیدا کنم توی اون حوزه.
من مدیون پدرم هستم به خاطر اینکه قطعا اون منو حمایت کرده که به صورت کلی حالا با این شغل و از نظر اینکه ورود به اجتماع هم با حمایت پدرم بوده.
آره، این که مدیون خانواده باشیم یه چیز طبیعیه، ولی من سیر اومدن داخل شغل خبرنگاری برای این بود که داخل اون موقعی که داشتم انتخاب رشته میکردم برای روزنامه‌نگاری، مسئله سال 88 اتفاق افتاده بود و خیلی برام جالب بود که بدونم حقیقت ماجرا چی هستش. اون بود که به حال خبرنگاری رو آروم آروم انتخاب کرد.
درآمدتون چرخ زندگیتون رو میچرخونه؟
باید بگم که نه خیلی، یعنی خبرنگاری اون انتظارات و نیازهایی که یک مرد برای تشکیل یک خانواده داشته باشه رو خیلی نمیتونه تأمین بکنه، اما خب چه کنیم، عشق دیگه.
منم دقیقاً حرف آقای یزدی رو تایید میکنم، از باب اینکه اگه علاقه نداشته باشی کم میاری. من الان خودم به عنوان یه خانم مجرد واقعاً حقوقم کفاف زندگیمو نمیده و یه جای کم میارم، اقساطی دارم که واقعاً یک درمیون پرداختش میکنم، اما واقعاً به خاطر عشق و علاقه که دارم خب ادامه دادم دیگه کارمو.
من ضمن موافقت با نظر دوستان فقط میخوام بگم که اگر توی حرفه خبرنگاری سلامت حرفه‌ای نباشه، بله تأمین نمیشه. اما متاسفانه آلودگی هایی هستش توی همین حرفه و کسانی هستن که بسیار هم از نظر معیشت و مالی بی نیازن و در واقع کار اشتباه رو انجام دادن.
درسته. حالا اگه این شغل رو انتخاب نمی کردین، به جاش شغل دیگه انتخاب می کردین؟
من خب به خاطر رشته تحصیلی و البته علاقه که داشتم به احتمال خیلی زیاد وکیل می شدم.
من همین شغل انتخاب میکردم.
یعنی اگه برگردیم به عقب
باز همین شغل انتخاب میکردم.
ممکن بود حرفه‌ای برم، حالا مثلا والیبال رو ادامه بدم و ضمن اون حالا موسیقی، کار موسیقی که انجام میدادم انجام بدم و شاید سر کار به شکل واقعی که الان دارم میرم نمیرفتم.
میشه چند تا از مهمترین انتخاب‌های مهم زندگیتون رو بگین؟ تو هم شما بعد خانم حسین جواب بدید، چون دوستان دارن فکر میکنن.
ممنون. من انتخابات هایی که همه مردم تصمیم میگیرن، من به صورت کلی از اون زمانی که در واقع میتونستم توی انتخابات شرکت کنم، ایدم این بود که خودم تحقیق کنم و خودم انتخاب کنم. این برای من خیلی مهم بوده که تونستم خودم به کسی رأی بدم که خودم انتخابش کردم.
بله.
حرف همکارم رو تایید میکنم، اما خب اینا فکر میکنم توی موضوع کلان و بزرگه که هر فردی انتخاب میکنه چه راهپیمایی بره، به هر حال توی انتخاب مهم کشورش تصمیم بگیره شرکت کنه. ولی من بازم برمیگردم به حالا چیزی که دوست داشتم. فکر میکنم بهترین و مهمترین انتخابم توی زندگی الان همین موضوع بوده.
چه افرادی در انتخاب مهم زندگیتون نقش داشتن؟ بهتون کمک کردن، مشورت دادن؟
من از وقتی که حالا به حرفه خبرنگاری مشغول شدم، یادم میاد حتی تو موقعیت‌های معمولی هم می‌رفتم از افراد متعددی مشورت می‌گرفتم. برای همین میتونم بگم که من تقریبا از اون افرادی که به عنوان آدم صالح و امین سراغ داشتم، توی تمام موقعیت‌ها عبارتی ریز و درشت مشورت گرفتم.
شما؟
من کلن حالا شاید خیلی گفتنش درست نباشه، اما اهل مشورت خیلی نبودم و همیشه کاری که فکر میکنم درسته و دوست داشتم و انجام میدادم واقعا برام مهم نبود.
من مدیون مادرم هستم و حالیشون به من تاکید داشتن که مسیرم رو خودم انتخاب بکنم.
شنونده صحبت‌های چند دوست خبرنگار من بودین که در مورد انتخاب‌های ریز و درشت حرفه و زندگیشون برامون گفتن. امیدوارم اونها همیشه اخبار خوبی رو مخابره کنن و شما هم مخاطبشون باشین. شاد و سربلند باشین. خدا نگهدارتون.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک زنوار حق، چهره عطارناک، منم مر تو را ای مهین مام پور، ز مهر تو دارم سری پوزشو. تو ای بحر ور از بنایات رد، دعا گون ترسم به هر روز و شب، دو دست نیایش فراز آورم به درگاه ایزد نیاز آورم. خدایا نگهدار این میشد زهری منان و ز آسیب در، کله گوشش را به خورشید سال، به شادان دلش شادی جان فزای، مرا حق گزاری بیاموز نیست که گویم بدین خطه مشک بیز. ایا گاهوار عزیزان من، تو ایزدی مرز ایران من، جهان تا جهان.